با یه بررسی عمیق دیگه همراه شما هستیم. امروز قراره یه جعبه کوچیک رو باز کنیم که سر و صداش کل دنیای تکنولوژی رو برداشته. منبع اصلی ما مقاله ای از وبسایت تکین گیم که محصول جدید اسپیس ایکس یعنی استارلینک مینی نسخه 2 رو کاملا زیر ذره بین برده.
سلام به شما و همه شنونده ها. موضوع فوق‌العاده جذابی رو انتخاب کردیم.
مقاله با یه ادعای خیلی بزرگ شروع میکنه. میگه این دستگاه فقط یه گجت جدید نیست، بلکه یه نماد تغییره.
دقیقاً، یه چیزی تو مایه‌های اتفاقی که آیفون برای دنیای موبایل رقم زد.
شما تصور کنین وسط کویر لوت یا قله دماوند نشستین و با اینترنتی که از یه پاوربانک معمولی برق میگیره دارین ویدیوی 4K استریم میکنین. مأموریت ما اینه که بفهمیم آیا این ادعا درسته؟ چرا این جعبه کوچیک میتونه بزرگترین خبر تکنولوژی سال 2026 باشه؟ خب بیاین عمیق شیم ببینیم داستان چیه.
به نظرم اولین سوالی که به ذهن هر کسی میرسه اینه که چطور ممکنه؟
دقیقاً. چطوری تکنولوژی اینترنت ماهواره‌ای رو توی دستگاهی به اندازه یک کتاب با وزن کمتر از 1 کیلو جا دادن؟ این واقعاً شبیه جادوه.
خب نکته جذابش دقیقاً همینه. منبع توضیح میده که این جادو نیست، مهندسی محضه.
مهندسی محض؟
دقیقاً. مهندسای اسپیس ایکس اومدن با 2 تا کار کلیدی این کار رو ممکن کردن. اول، استفاده از مواد جدید با یه ویژگی خاص به اسم ثابت دی الکتریک بالا.
آها.
و دوم، نرم افزارهای خیلی پیشرفته و هوشمند. این دوتا با هم باعث شدن بازدهی آنتن‌های آرایه فازی به شدت بالا بره.
یه لحظه صبر کن. آرایه فازی رو میشه ساده تر توضیح داد؟ یعنی دیگه خبری از اون دیشای بزرگ که باید فیزیکی بچرخن تا ماهواره رو پیدا کنن نیست؟
دقیقا همینه. ببین تصور کن به جای یک گوش بزرگ، هزاران گوش الکترونیکی خیلی کوچیک داری که میتونن به صورت نرم افزاری و در کسری از ثانیه جهتگیری کنن و بهترین سیگنال رو از بین کلی ماهواره تو آسمون بگیرن. هیچ قطعه متحرکی وجود نداره.
عجب. پس برای همینه که انقدر سریع و بی صداست و توی یه جعبه به این کوچیکی جا شده.
بله، دیگه خبری از اون موتورهای مکانیکی که توی نسخه‌های اولیه برای تنظیم جهت دیش بود نیست. فقط کافیه بذاریش روی زمین رو به آسمون، خودش بقیه کارو انجام میده.
پس دردسر نصب و تنظیم جهت هم کلن حذف شده. این فوق‌العاده است. و بدنه دستگاه چطور؟ به نظر خیلی مقاوم میاد.
بله، بدنه از یک کامپوزیت پلیمری سرامیکی ساخته شده. این یعنی هم خیلی سبکه هم به شدت مقاوم.
استاندارد خاصی هم داره؟
بله، استاندارد IP68.
IP68 یعنی کاملا ضد گرد و غباره
و میتونه تا 30 دقیقه توی عمق 1.5 متری آب دووم بیاره.
چی؟ یعنی رسما میتونید بندازیش توی رودخانه، برش داری، خشکش کنی و دوباره ازش استفاده کنی؟
دقیقاً. این دیگه فراتر از انتظاره.
مقاله به یک پارچگی اون هم اشاره کرده بود، درسته؟
بله، این یه نکته خیلی مهمه. بعضی از مدل‌هاش ماژول وایفای 6 رو مستقیماً داخل خود دستگاه دارن.
پس یعنی دیگه به روتر جداگونه و کابل کشی اضافه نیازی نیست؟
اصلاً. در واقع یک دستگاه پلاگ اند پلی کامل دستتونه. به برق وصلش می‌کنی، خودش ماهواره رو پیدا می‌کنه و سیگنال وایفای رو تو محیط پخش می‌کنه.
سیگنال های فضایی رو مستقیم به امواج وایفای زمینی تبدیل میکنه.
به همین سادگی.
خب از نظر فنی که دستگاه شگفت انگیزه، پس اولین شرط برای اینکه آیفون بعدی باشه رو داره. اما آیفون فقط به خاطر تکنولوژیش موفق نشد. قیمتش هم تعیین کننده بود. بریم سراغ قیمت 200 دلاری. این همون حرکتیه که بازی رو عوض میکنه؟
قطعاً، چون مدل های قبلی حدود 600 دلار بودن.
دقیقاً.
اینجا جاییه که تحلیل مقاله واقعاً جالب میشه. نویسنده این قیمت گذاری رو یک حرکت کامیکازه علیه ارائه دهنده های اینترنت سنتی توصیف میکنه.
کامیکازه؟ عبارت سنگینیه. چطور به این قیمت رسیدن؟
این کاهش قیمت شدید به لطف استراتژی اسپیس ایکس در تولید عمودی مهار ممکن شده.
تولید عمودی؟ یعنی چی؟ یعنی خودشون همه چیز رو میسازن؟
دقیقاً، یعنی اسپیس ایکس تقریباً تمام قطعات رو از چیپ‌های پردازش سیگنال گرفته تا بردهای مدار چاپی و حتی بدنه دستگاه توی کارخانه عظیم خودش در تگزاس تولید می‌کنه.
و اینجوری واسطه ها حذف میشن؟
کاملاً، با حذف واسطه ها و ساده سازی طراحی هزینه تمام شده تولید رو به شکل دیوانواری پایین آوردن. به قول مقاله، ایلان ماسک دوباره ثابت کرده که در دنیای تکنولوژی مقیاس و کنترل زنجیره تأمین پادشاهه.
پس این قیمت 200 دلاری فقط یه عدد نیست، یه پیام سیاسی اجتماعی هم پشتشه.
کاملا درسته. به این فکر کن، توی کشوری که یک شرکت دولتی یا خصوصی انحصار اینترنت رو داره و عمدان سرعت رو پایین نگه می‌داره
یا فیلترینگ شدیدی اعمال می‌کنه،
این دستگاه دیگه فقط یک گجت نیست. به تعبیر نویسنده، این یک ناجی دیجیتاله، چون برای اولین بار به میلیون‌ها نفر حق انتخاب واقعی میده.
عبارت ناجی دیجیتال خیلی جذابه، ولی آیا واقعا همینه؟ یعنی این نگرانی وجود نداره که داریم انحصار رو از شرکت‌های مخابراتی دولتی می‌گیریم و به یک شرکت خصوصی قدرتمند آمریکایی می‌دیم؟
این نقد کاملا وارده و منبع هم از کنارش رد نشده.
خب تحلیلش چیه؟
تحلیلش اینه که تفاوت اصلی در کلمه انتخابه. تا قبل از این در بسیاری از مناطق اصلا انتخابی وجود نداشت. شما مجبور بودی از همون سرویسی استفاده کنی که دولت یا یک شرکت محلی بهت میداد. استارلینک مینی برای اولین بار یک آلترناتیو جهانی ارائه میده.
و رقابت با دستگاهی که ارزونتر از یک گوشی میان رده است و سرعت بهتری میده برای اون انحصارهای قدیمی تقریبا غیر ممکنه.
دقیقاً. از این منظر این یک دموکراتیزه کردن آسمان به حساب میاد.
خب از قیمت و تکنولوژی گفتیم، ولی یه هزینه پنهان همیشه هست. برق. دستگاه‌های قبلی خیلی برق می‌خوردن.
آره، این یه محدودیت بزرگ بود. نسخه‌های قبلی بین 60 تا 100 وات مصرف داشتن. یعنی حتماً به برق شهری یا یه ژنراتور پرصدا نیاز داشتی.
یا پنل‌های خورشیدی بزرگ.
بله، اما این نسخه جدید به طور متوسط فقط 15 تا 25 وات مصرف می‌کنه.
15 تا 25 وات یعنی میشه با یه پاور بانک روشنش کرد؟
بله، به شرطی که پاور بانک از پروتکل پاور دیلیوری یا به اختصار PD پشتیبانی کنه.
این همون تکنولوژی شارژ سریعه که روی اکثر لپتاپ‌ها و گوشی‌های جدید هست؟
آفرین، همون تکنولوژی شارژ هوشمنده که اجازه میده برق بیشتری به صورت امن منتقل بشه. برای همین دیگه به اون آداپتورهای بزرگ و سنگین نیازی نیست.
مقاله مثالی هم زده؟
یه مثال جالب میزنه. یه پاور بانک 30,000 میلی آمپری میتونه این دستگاه رو برای یه شب کامل تماس ویدیویی با کیفیت 4K روشن نگاه داره.
یه لحظه صبر کن، یعنی من میتونم برم وسط کویر، جایی که آنتن موبایل یه افسانه است، و با یه پاور بانک معمولی که تو کیفم جا میشه، یه تماس ویدیویی 4K داشته باشم؟
این دیگه علمی تخیلی نیست، واقعیت سال 2026ه.
این دیگه خود جادوه.
دقیقاً همین قابلیت هاست که اون رو به یه ابزار حیاتی برای شرایط اضطراری تبدیل میکنه. فکر کن به تیمهای واکنش به بحران در بلایای طبیعی مثل سیل یا زلزله.
که معمولاً اولین چیزایی که از کار میفتن برق و اینترنته.
درسته. این دستگاه برای اونها حکم یک شاهرگ حیاتی ارتباطی رو داره.
و مصرف کمتر حتماً، یعنی گرمای کمتر. مدل‌های قدیمی‌تر گاهی تو گرمای زیاد داغ می‌کردن.
بله، مصرف کمتر یعنی تولید گرمای کمتر. این باعث میشه دستگاه در آب و هوای خیلی گرم مثل خاورمیانه یا خیلی سرد مثل قله‌های کوهستانی دچار افت عملکرد نشه
و عمر قطعات الکترونیکیش هم بیشتر میشه.
دقیقاً.
پس داریم در مورد یه دستگاه حرف میزنیم که کوچیکه، ارزونه، با پاور بانک کار میکنه و تو هر شرایط آب و هوایی جواب میده. این دیگه فقط یه مودم نیست، داره سبک زندگی آدم‌ها رو عوض میکنه.
مقاله هم همینو میگه. میگه این برای هر کسیه که آزادی رو میپرسته.
بازار هدفش پس فوق‌العاده گسترده است.
بله. اولین گروه کوچ‌نشینان دیجیتال یا دیجیتال نومادز هستن. این افراد دیگه محدود به کافه‌های شهری با وایفای رایگان نیستن.
میتونن دفتر کارشون رو به کنار یه آبشار تو جنگل‌های آمازون منتقل کنن
یا یه کلبه تو کوههای آلپ. این تکامل نهایی مفهوم کار از راه دوره. دیگه بحث کار از خانه نیست، بحث کار از هر نقطه‌ای روی کره زمینه.
پس این دستگاه داره مفهوم محل کار رو برای همیشه از بین میبره. ولی وقتی به این فکر میکنم که میتونی این رو هر جایی ببری، اولین چیزی که به ذهنم میاد امنیته.
چطور؟
یعنی برای کسی که توی طبیعت گم شده یا قایقش وسط دریا خراب شده، این دستگاه دیگه فقط برای کار نیست، درسته؟
دقیقاً. برای ماجراجوها، کوهنوردها و طبیعتگردا، این دستگاه به یک استاندارد ایمنی جدید تبدیل میشه. دسترسی به نقشه‌های توپوگرافی زنده، پیشبینی دقیق آب و هوا و از همه مهمتر، قابلیت ارسال سیگنال اضطراری.
همون SOS.
بله، در مناطقی که پوشش موبایل صفره، این میتونه تفاوت بین مرگ و زندگی باشه.
و برای قایق‌های تفریحی کوچیک که قبلاً توانایی خرید تجهیزات گرون دریایی رو نداشتن.
این واقعاً یک هدیه از آسمانه.
و فراتر از کار و تفریح، حتماً کاربردهای انسانی هم داره.
قطعاً، این یک ابزار حیاتی برای آموزش و بهداشت در مناطق دورافتاده است.
مثلا پزشکی از راه دور؟
بله، پزشکی در یک روستای مرزی میتونه با بهترین متخصصان در پایتخت برای یک جراحی پیچیده از طریق تلمدیسین هماهنگ بشه. یا معلمی در یک منطقه کوهستانی محروم میتونه برای اولین بار به منابع آموزشی آنلاین جهانی دسترسی پیدا کنه. به قول مقاله، جایی که جاده‌ای نیست، امواج ماهواره‌ای پل می‌سازند و این دستگاه فاصله ها رو به شکل معجزه آسایی از بین می‌بره.
تا اینجا همه چیز عالیه، ولی مقاله یه بخش خیلی جنجالی هم داره. اونجا که میگه این دستگاه یک حرکت محوری در بازی شطرنج جهانی برای آزادی اطلاعاته. اینجا دیگه بحث از کار و تفریح فراتر میره و وارد حوزه ژئوپلیتیک میشیم.
بله، و دلیل اصلیش همون اندازه کوچک و قابل حمل بودنشه. طبق گفته منبع، و ما اینجا فقط دیدگاه منبع رو بازگو می کنیم، این ویژگی ها اون رو به یک تهدید مستقیم برای سیستم های سانسور متمرکز تبدیل می کنه.
یعنی چون کوچیکه نظارت روش سخته.
دقیقاً، نظارت فیزیکی بر دستگاهی که روی سقف خونت نصبه کار نسبتاً ساده ایه. اما نظارت بر دستگاهی که به راحتی توی یک کوله پشتی جا میشه و هر روز میتونه جابجا بشه تقریبا غیر ممکنه.
و همین دلیله که منبع اون رو ابزاری برای استقلال اطلاعاتی میدونه.
بله.
ولی یه چالش بزرگ وجود داره. پرداخت هزینه اشتراک ماهانه در کشورهایی که تحریم هستن یا به سیستم بانکی جهانی دسترسی ندارن. این مشکل رو چطور میشه حل کرد؟
نویسنده مقاله به این چالش اشاره میکنه، اما معتقده که کاربران همیشه راههایی برای دور زدن این موانع پیدا میکنن.
مثلا از طریق ارزهای دیجیتال یا
کمک دوستان و آشنایان در خارج از کشور. ولی یه نکته جالبتر هم مطرح میکنه.
چی؟
این دیش میتونه به عنوان یک ایستگاه مادر برای توزیع اینترنت در یک منطقه محلی عمل کنه. یعنی یک نفر اشتراک رو فعال میکنه و اینترنت رو بین همسایه‌ها یا اعضای یک روستا به اشتراک میگذاره.
پس یک دستگاه میتونه یک جامعه کوچیک رو آنلاین کنه.
رشته‌های نامرئی داده‌های جهانی ذره ذره فرو میریزه.
خب مقاله خیلی قاطعانه از برتری اسپیس اکس حرف میزنه. اما رقبای قدری مثل پروژه کایپر آمازون یا وان وب چی؟ آمازون که جیب بی انتهایی داره.
سوال خیلی خوبیه. مقاله میگه برتری اسپیس اکس در سه حوزه است که اون رو تقریبا دست نایافتنی کرده.
خب.
اول، وان وب بیشتر روی مشتریان سازمانی و دولتی متمرکزه. تجهیزاتش خیلی گرون و پیچیده است، پس رقیب مستقیم بازار مصرفی نیست.
و آمازون؟
پروژه کایپر آمازون با اینکه نمونه‌های اولیه جذابی داره، هنوز در مراحل اولیه پرتاب ماهواره هاست. یعنی سالها با پوشش جهانی و اکوسیستم سخت افزاری استارلینک فاصله داره.
و سومین برتری چیه؟
برتری سوم و شاید مهمترین، توانایی پرتابه.
آها، موشک‌های فالکون 9.
باد مجدد داره و میتونه با هزینه خیلی پایین ماهواره‌های خودش رو به فضا بفرسته. اما آمازون برای پرتاب ماهواره‌هاش به شرکت‌های دیگه وابسته است.
پس اونا هم کارخونه تولید ماهواره‌ها رو دارن و هم تاکسی فضایی برای فرستادنشون به مدار.
این یعنی اسپیس اکس نه تنها در رقابت فناوری، بلکه در خود زنجیره تأمین فضایی هم پیروزه.
و در مقایسه با 5G چطور؟ این جایگزین 5G میشه؟
نه، جایگزین نیست، یک مکمل عالیه. واقعیت اینه که پوشش کامل کشورهای پهناور مثل کانادا، استرالیا یا حتی ایران با برج‌های 5G از نظر اقتصادی تقریباً غیر ممکنه.
همیشه نقاط کور وسیعی باقی میمونه.
استارلینک مینی دقیقاً این نقاط کور رو روی نقشه جهانی پاچ میکنه.
پایداری سیگنالش در برابر بارون چطور؟ چون یه مشکل قدیمی بود.
خیلی بهتر شده. به لطف الگوریتم‌های جدید، مشکل رین فید یا افت سیگنال در باران شدید به شدت کاهش پیدا کرده و با تأخیر یا پینگ خیلی پایین که گاهی به 25 میلی ثانیه میرسه.
برای گیمرهای حرفه‌ای یا تماس‌های ویدیویی حساس کاملاً ایده‌آله.
درسته.
خب همه اینها رو که کنار هم می‌ذاریم، به چه نتیجه‌ای می‌رسیم؟ برگردیم به سوال اولمون. آیا این دستگاه واقعاً میتونه آیفون بعدی دنیای ارتباطات باشه؟
جمع‌بندی مقاله کاملاً قاطعه. میگه استارلینک مینی نسخه دوم بهترین محصول مصرفی اسپیس ایکس تا به امروز و انقلابی ترین ابزار ارتباطی دهه اخیره.
یعنی پیروزی اندیشه بر انبوه و فناوری بر محدودیته.
بله، این دستگاه فضا رو از یک مرز دوردست که فقط متعلق به دولت‌ها و سازمان‌های بزرگ بود، به یک ابزار روزمره و شخصی برای مردم عادی تبدیل می‌کنه.
به قول خود مقاله، ایلان ماسک قول داده بود فضا رو به خانه‌های ما بیاره.
اما با این دستگاه، فضا رو به جیب‌های ما آورده. و در پایان، این بررسی یه سوال مهم رو برای شما باقی می‌ذاره تا بهش فکر کنین. منبع: این دستگاه رو ابزاری برای آزادی بی قید و شرط اطلاعات معرفی میکنه. اما وقتی یک شرکت خصوصی به تنها ارائه دهنده دسترسی به اطلاعات بدون فیلتر در دور افتاده ترین و محدودترین نقاط جهان تبدیل میشه، این برای آینده حاکمیت دیجیتال چه معنایی داره؟
آیا قدرت واقعاً به افراد منتقل میشه یا فقط داره در یک نهاد جدید غیر دولتی و شاید پاسخگو نبودن متمرکز میشه؟
این سوالیه که جوابش آینده اینترنت رو مشخص میکنه.